أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. در عرائضی که پیرامون تفسیر سوره حم داشتیم به آیه محوری علت آفرینش یعنی آیه ایاک نعبد رسیدیم. عرض شد که اساس آفرینش به تصریح قرآن برای این هست که انسان به مقام عبودیت برسه و از اون طرف هم میدونیم که مقام عبودیت با تکبر سازگاری نداره. انسان متکبر راهی به عبودیت نخواهد داشت. و از طرف دیگر مبنای دیگری داریم و تکلیف شرعی دیگری داریم تحت عنوان عزت. گفتیم از طرفی به ما گفتن عزت خودتون رو رعایت کنید، از طرفی میگن که شما حق تکبر ندارید. خب اینها رو چجوری جمعش کنید؟ عرض شد مبحث عزت در اونجایی است که انسان بخواد زیر بار ذلت دیگران بره. ما حق نداریم ذلیل باشیم، حق نداریم خودمون رو پست بدانیم. انسان عزیز است، خداوند مؤمن رو عزت داده، فلذا حق نداره عزت خودش رو از بین ببره، حتی خودش هم حق توهین به خودش رو نداره. پس در مقایسه با دیگران نمیخوایم بر بیاییم، اصلا کاری به دیگران نداریم. من خودم در نفس خودم خدا به من عزت داده، نه که میخوام خودم رو بر دیگران غلبه بدم، میخوام مغلوب دیگران نباشم. این نکته ظریفی است. تکبر چیه؟ تکبر در مقابل این عزته، یعنی اینکه انسان شروع میکنه بر این که بر دیگران برتری خودش رو اثبات بکنه، این تکبره. فلذا نگاه کنید چقدر این فهم دین لبش چقدر ظریفه و چقدر باریک هست. اگر خودت رو بر دیگران بهتر ببینی کار خطایی انجام، اگر خودت رو از دیگران بدتر ببینی و ذلیل بدانی، نه به اون معنایی که حالا در جای دیگه گفتن که در معنویات انسان خودش رو پایین تر ببینه، منظور اون نیست. انسان خودش رو رتبهش رو اصلا خودش رو انسان پست و زبونی ببینه، این رو هم قبول نمی کنن. به این میگن ذلت در مقابل عزت هست، به اون میگن تکبر در مقابل تواضعه. انسان میبایست متواضع باشه. فلذا فهم معارف دینی به این راحتی نیست که یک کتابی رو برداریم بخونیم حالا دیگه ما مبانی تواضع رو یاد گرفتیم، بعد میره به اسم شکست نفسی دروغ میگه، مبتلا به دروغ میشه. میگیم خب چرا دروغ میگی؟ میگه شکست نفسیه. میگه این که شکست نفسی نیست، تو داری دروغ میگی. فلذا این مبانی رو خوب گوش کنید. من در آخر انشالله یه جنبندی راجع به این که چگونه انسان میتونه از این معرکه خارج بشه واقعا راه صحیح رو یاد بگیره انشالله خواهم داشت. پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که انسان حق تکبر نداره و طبق صریح آیات قرآن مقام کبریایی فقط و فقط از آن خداست. چرا؟ چون اوست که نیازمنده به هیچ جا نیست، اوست که همه به او نیازمندند. انتم الفقراء، خودش داره میگه، رو در آسیان نداره. ببینید، اما ما نمیتونیم در هیچ شأنی از شؤوناتمون مستقل باشیم. آیا در حیاتت میتونی؟ آیا در یک وصفی از اوصافت میتونی؟ در همین قیافت میتونی مستقل باشی؟ بگه آه من تضمین میدم تا یک سال دیگه قیافم همینجوری بمونه، تا 6 ماه دیگه قیافم همینجور بمونه، تضمین میدم که تا 5 دقیقه دیگه من زنده ام. اصلا هیچ چی نمیشه. اصلا محل تکبر ما نیستیم، محل عظمت ما نیستیم. محل عظمت اون کسی است که خالق عظمت است، اوست که مقام کبریایی در خور شأن اوست. ما ها نمیتونیم اساسا ظرفیت تکبر رو نداریم. اگر تشبه به خدا پیدا کردیم و مقام کبریایی برای خودمون قائل شدیم میزنن تو سرمون، میگن تو حق نداشتی. همونطوری که اگه عزت خودمون هم از دست بدیم میگن این انسان دونی، انسان پستی، خودش عزت خودش از دست داد، رفت از بین برد. فرضا انسان میبایستی این لبه تیغ رو متوجه باشه. تکبری که در مقابل عبودیت قد علم میکنه، در کنارش یه امر بسیار بسیار ظریفی به نام عزت هست، باید رعایت بشه. حالا ببینیم، بحثمون رسید به این که آیاتی رو عرض کردیم به این که استکبار باعث رانده شدن ابلیس شد، به این که تکبر باعث شد که او رو از اون محدودهای عالی که داشت او رو پایین آوردن، آوردنش پایین. البته به ظاهر در اون بالا بود، یه وقتی انشالله عرض خواهم کرد که او به عنوان اسیر در اون بالاها بود، ملک نبودیش وقتی ابلیس. حالا به هر صورت، فلذا در احادیث می فرماند ایاک والکبر فانه اعظم الذنوب و العم العیوب و هو حیلت و ابلیس. بر حذر باشید از این که دوچار تکبر بشید، که تکبر از بزرگترین گناهان و پستترین عیبهایی است که در انسان میتونه باشه و همون حیله است که ابلیس بر علیه انسان استفاده میکنه. انسان با حواسش باشه. از او گفتم مرزهای تواضع و ذلت رو انسان باید بشناسه. حالا این نفر عالمه، رفته علومی رو یاد گرفته، یاد بگه نه آقا من جاهلم، من هیچی بلد نیستم، یه کسی پزشکه. اینجا یه نفر داره میمیره اصلا. میگن آقا بلنش بگه نه آقا ما که خاک بر سرمون، ما چیزی بلد نیستیم، دکتر میخوای آقای دکتر فلانی، این چه حرفیه؟ بلنش بگه تکلیف ده انجام بده. این که تواضع نیست، این دروغه. انسان باید عزت خودش رو حفظ بکنه، شرافت خودش رو حفظ کنه، عزت دیگران رو احترام بکنه. در احادیث دیگری ذکر شده از امام رضا علیه السلام که فرمودن ایاکم والکبر، خیلی حواستون جمع بکنید از این تکبر، بر حذر باشید، به خاطر این که ابلیس کبر بود که باعث شد سجده بر حضرت آدم نکنه. یعنی منشأ تمام بدبختی هایی که برای شیطان پیش اومد از کبرش بود، از تکبرش بود. اگه یه کمی خضوع میکرد، حالا تکبرش از کجا بود؟ از احساس ذلتی که در وجودش بود، چون قبلا بلاهایی به سرش اومده بود که احساس ذلت در وجودش همینجور مونده بود، خواست یه جای خودشو تخلیه کنه، اینجا خودشو ظاهر کرد. و عرض شد که مقام کبریایی فقط از آن خداست. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اوست که میتواند متکبر باشد، نه اینکه متکبر به وصف بدها. خدا ذاتاً عظیم است، با هر کی مقایسش بکنی او بالاتر است، مگه نیست همینطور؟ فلذا او واقعاً متکبر است، نه اینکه ادای متکبرها رو در میاره. همو رؤوف است، همو رحیم است، همو غفور است، ولی مقام عظمت و کبریایی فقط از آن اوست، کسی دیگه ای نمیتونه ادای اون رو در بیاره. اداشو در آوردی لطمه میخوری. و له الکبریاء فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. مقام کبریایی که همه باید قلبشون رو منقاد دستورات او بکنن فقط و فقط اوست. تو حق نداری ادای خدا رو در بیاری و اینطور با بندگان خدا برخورد بکنی. تو یه عقلی هستی در کنار عقول دیگر، اگر باش اتازه چطور تو به نتیجه رسیدی که میتونی دین رو تفسیر بکنی و دیگران رو به تفسیر خودت بکشی؟ اونم اینطوری دیگران رو شکنجه کنی، به این معنا. بعد هیچ دستت هم به غیب بست نباشه، معصوم هم نباشی، از جایی هم به تو مطلبی ارائه نمیشه، الهامی هم نیست، وحی هم نیست، چجوری تو فهمیدی که حکم خدا چیه؟ یقین داری؟ به فهم خودت؟ اینطور به سر مؤمنین و مسلمین میارید؟ یک کسی اومد خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام، عرض کرد که ان فیک کبرن، شما آدم متکبری هستید. چون اینا نمیتونستن فاصله بین عزت و کبر رو بفهمن، فکر میکنن اگر کسی مثلا اومد خوب صحبتش رو کرد، آدم متکبریه. اگر یک نظریه علمی رو آورد ارائه داد، این متکبره. اگه معلوماتش رو آورد اظهار کرد، این متکبره. نه، متکبر نیست. امام معصوم معصوم است، باید بگه مطالبش رو. من گفتم آقا شما متکبری، نه؟ حضرت امام حسن علیه السلام فرمودن کلا الکبر لله وحده، مقام کبریایی و تکبر فقط مخصوص خداست. ولکن فی عزه، در من عزت، من ذلیل نیستم، حاضر نیستم ذلت بکشم. قال الله تعالی ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، مگه نفرموده خدا در خود قرآنش ما حق نداریم ذلیل باشیم؟ بله، کبر هم نباید داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی تو نمیفهمی فرق بین عزت و کبر رو. وقت اومدی امام زمانت رو نصیحت میکنی، میگی تو متکبر یا ببینی؟ انسان به اینجا میرسه. فرضا فهم این نکته بسیار مهم است که کجا کبره، کجا تکبره و کجا عزته. انسان باید در حاله ای از عزت همواره زندگی کنه، از روز اولی که به دنیا میاد تا روز آخرش، و حق نداره که عزت خودش رو خدشه‌دار بکنه. حدیث دیگری رو هم عرض کنم از این موضوع خارج بشیم، که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه. اگر خدا میخواست به یه نفر اجازه بده که تو میتونی تکبر داشته باشی، اجازه به کی میداد؟ اجازه به پیغمبراش میداد، اجازه به اولیاش میداد. تو چه کاره ای که کبر داری؟ ولیکن خداوند کراهت داشت از این که انبیاش هم حتی تکبر داشته باشن، بخوان به دیگران فخر فروشی بکنن و خودشونو بالاتر بدونن. اونها هم همش با صفت عبده و رسوله میشناسیمشون، عبده و رسوله. بله، اگر که بزرگتر از همه است، عظمت علمی بیش از همه دارد، اشکالی نداره گفتنشم، ولی نمیگه من، میگه خدا داده، من هم حاملش هستم. ولا فخره انا سید ولد آدم، بله من بهترین فرزندان حضرت آدم هستم، ولا فخره، نمیخوام فخر فروشی بکنم، حواسم هست، تواضعم در جای دیگر اثبات شده است. روال زندگی من رو ببینید، بر روی زمین مینشینم و با عبیدی که شما غذا باشون نمیخورید من هم سفره میشم، بر روی مرکب برهنه سوار میشم، که اون موقع همه فوزی داشتن، کسی سوار مرکب برهنه نمیشد، حتما بایستی یه چیزای همراهش باشه. حضرت رسول خدا سوار مرکب برهنه میشدن. ما همین امروز هم حاضر نیستیم چنین کاری انجام بدیم. حاضر این ماشین اصلا سوار نشیم، ولی فلان ماشین رو سوار نشیم. مثلا اگه یه تاکسی اومد یه مقداری حالا رنگ رنگی بود، مثلا خراب بود، ما حاضر نیستیم سوار میم بذار بره یه ماشین دیگه. حضرت رسول خدا در سیرشون نشون دادن تواضعشون رو، که نمیخوان برتریشون رو در اموال به اثبات برسونن. او از ناحیه خداوند برتری داده شده، نیازی به این حرفا نیست. ولو اینها هم باز نکات ظریفی رو داره که بعد انشاءالله عرض خواهم کرد. این طور هم نیست که انسان همیشه بایستی بلند شه بره حالا دیگه سوار بدترین ماشین بشه و بدترین لباس، نه، اینجور چیزی هم نیست. انسان میبایستی عزت خودش رو نگه داره. علت تکبر چی هست؟ در احادیث به علت تکبر پرداخته شده. بسیار ظریف، خوب دقت کنید. اون کسی که خیلی باد به قبقبه میندازه و هی هلم و تلم داره و امر و نهی میکنه، یه مشکل وجودی داره تو وجودش، مشکل روانی داره. باید بره پیش روانکاو مشکلش رو پیدا بکنه. ببینید حدیث رو، از امام صادق علیه السلام حدیثی است که ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. هیچ کسی نیست که حالت تکبر و تجبر درش ایجاد بشه مگر این که یه چیزی یا تو دلش یه احساس کمبود میکنه، احساس ذلت میکنه، میخواد اونو بپوشونه، به مردم زور میگه، میخواد اونو بپوشونه، هی خودشو بالاتر نشون میده، خودشو با دیگران قیاس میکنه، بالاتر نشون میده. ولی اون کسی که میدونه مایش بسته شده و محکمه، این که دیگه سر صدا نداره، این کارش انجام میده، وقتی تکلیفش هم که شد تکلیفش انجام میده. بعد یه دفعه ظاهر میشه که این از همه بهتر بود، این در یک مقام بالاتری بود. فلذا ممکنه خیلی ها ظهور بکنن، اصلا حرفایی بزنن، چیزایی رو بگن. امام معصوم که ظاهر شد، امام زمان که ظاهر شد، بعد معلوم میشه که کی عالم بود کی عالم نبود، کی دین رو فهمید کی دین رو نفهمید. حالا فعلا اینطوریه دیگه، چیکار میشه کرد؟ انسان میبایست که حواسش رو جمع بکنه، در مسند خودش، جایگاه خودش محفوظ باشه، اونجا رو درست کنه. حالا ما بقیه جاها هم خدا انشالله درست میکنه. انسان وظیفه نداره گاهی وقتا بیفته دنبال ورز از کارها. بله، تکلیفش رو باید انجام میده، تکلیفش رو انجام میده، عزتش رو هم حفظ میکنه. فلذا ذلت به معنای مخالفت با عزته، یعنی این عزت نداره تو وجود خودش، تکبر میکنه. در صورتی که اگر که عزت خودش رو احیا بکنه، دیگه نیازی به تکبر نداره. فلذا یه نکته رو دقت بکنید، خیلی قشنگه این نکته. تکبر با اهانت هم جمع میشه، ولی عزت با اهانت به خود جمع نمیشه. یعنی اگر کسی عزت داره در نفس خودش، هیچ وقتی به خودش فحاشی نمیکنه. ولی کسی که متکبره، یعنی یه ذلتی در وجودشه، بعد میخواد ظاهرش اینجور نشون بده به دیگران که من بالاترم، حاضر به خودش فحاشی هم بکنه، به پدر و مادر و خودش هم نعوذ بالله لعنت میکنه. برای چی؟ برای که بگی من از شما بالاترم. فلذا انسان متکبر عزت نداره. این ریشه یابی معصومه. ببینید در حیطه علوم انسانی حقیقتا اهل بیت چه کردن که این همه اصرار دارن مقام معظم رهبری تو این چند سال که علوم انسانی اسلامی استخراج بشه. ببینید اگر یه کسی تکبر داره، نمیخواد قرص فلان بهش بدی، اینجوری درست نمیشه. این مشکلش اینه که باید ببینی عزتش کجا پایمال شده، کجا خودش عزتش رو پایمال کرده. اینجا سعی میکنه اون عدم عزت وجودی که در باطنش هست رو با سر و صدا کردن و خودش رو با دیگران مقایسه کردن و خودش رو بالاتر دونستن و فحاشی کردن و تندی کردن و با اینها میخواد خودش رو تخلیه بکنه. همون کاری که شیطان کرد. شیطان علت این که بلند شد در مقابل خدا ایستاد، به خاطر که میخواست یه خودی نشون بده. ذلت داشت، مدتها اسیر بود، ذلت داشت. برای اینکه عزت خودش نشون بده، میخواست خودش نشون بده. چه کار کرد؟ روبرو خدا وایساد. خدا مش گفت انت رجیم، برو گم شو. اگر میخوایم بهمون نگن برو گم شو، میبایستی عزتمون رو رعایت کنیم. هرچی از دهنت در میاد راجب خودت نگو. به خودت بی ادبی و بی احترامی نکن، به طایفت، به شهرت بی ادبی نکن، عزت خودت رو از بین نبر. صحبتایی که گاهی وقتا اصلا خود اهل یک شهری راجب خودشون میگن، عزت خودشون رو از بین میبرن. ما اینجوریم. اگر این رو گفتی، بعد مجبور یه جای دیگه غلو کنی، تکبر کنی، بعد میان ما چطور میگیرن، میگن شما که اینجوری، تو که دیروز میگفتی اینجوریم، امروز اینطوری میگی. پس انسان عزت خودش رو نگه داره، مؤمن عزت مداره. ولذا با اینها طبق مبانی میباسه چه در عرصه های اجتماعی چه در عرصه های شخصی برخورد کرد. بحث دیگری که بسیار زیباست، بحث این که اصلا انسان رو سزا نیست که تکبر داشته باشه. من یکی دو تا حدیث اینها رو براتون بخونم، خوب هست. حضرت امیر المؤمنین می فرمان که عجب تو لابن آدم، من تعجب می کنم، به تعجب در میاره من رو این فرزندان آدم. چرا؟ اوله نطفه، اولش یه آب کثیف اونطوری هست، آخره جیفه، آخرش هم یک مردار گندابه اینطوری هست. این اولت، اینم آخرت. و هو قائم بینهما، این بین نطفه و جیفه، بین آب منی و بین این مرداره الان داره زندگی میکنه. و چی هست؟ وعاء للغائطه، و این هم شده یه ظرفی برای کثافت. میدونه که دستشویی میریم چی از اون خارج میشه، خودش هم که یه ظرف کثافته و تکبر هم داره. این خیلی عجیبه. اون اوله، اون آخره، اینم خودت هم که ظرف این شیء کثیف هستی. تو چی اصلا؟ چرا اینجا؟ حالا اگه این ملکی بودی، یه چیزی بودی، گفتیم خب این بنده خدا اصلا هیچی تو خودش که بعدی نمیبینه که. مثلا تو که اینطوری خدا اصلا آفریدتت، بازم تکبر داری؟ اگه یه کمی پاکتر میآفریدتت چه کار میکردی؟ حدیث دیگه هم براتون بخونم از همین دست. امام صادق علیه السلام از امام باقر نقل میکنن، سوال کردم از ایشون که این غائط چیه؟ غائط که میدونه دیگه چی هست؟ این غائط برای چیه؟ حضرت فرمود، پدرشون فرمودن که تصغیرون لابن آدم، این برای اینی که تو رو بیاره سر جاد بشونته، بهت بگه تو آدم، تو موجود کوچیکی هستی. یعنی خدا میتونست یه جوری انسانها رو بیافرینه که غذا نخورن، بول و غائط هم نداشته باشن، ولی خداوند اینجوری قرار داده که غائط داشته باشن. میگه امام باقر علیه السلام فرمودن که این برای اینی که یه مقداری آدم رو بیاره پایین، لکی لا یتکبر، برای این که دیگه اهل تکبر نباشه. نگاه بکن وضعیت چجوریه، تو دیگه اصلا مقام تکبری؟ تو میتونی پا بکنی به کفش خدا؟ خدا کجا، تو کجا؟ و هو یحمل غائطه معه، و انسان مثل یه ظرفیه که این کثافت رو همراه خودش برداشته، ای بر اوبر میگردونه، مثل یه مستراح سربسته. حالا یه مستراح سربسته میتونه وایسه بگه من بهتر اینجا هستم؟ میگه بدیهات رو هم ببین، اشکالاتت رو هم ببین، گاهی وقتا تو راه گم میکنی. جملاتی هست از جناب سلمان فارسی خیلی حکمت آموزه، انسان متوجه نکاتی میشه. ببینید این نکته رو، میگن که یه وقتی بین سلمان فارسی و یه نفر بحثی پیش اومد، یه وقتی بین سلمان فارسی و یه بنده خدا یه بحثی پیش اومد، بگو مگویش. اون آقا رو کرد به سلمان، گفت که من انت یا سلمان. خب میگی یا سلمان، میشناسمت. گفت من انت، تو چی هستی؟ تو کی هستی هستم؟ دیدید ما داریم بارو بارو اینم، تو کی دیگه؟ این خصوصیت اولیاء خدا اینه، وقتی تو بهشون اینجور میگی متنبه میشن، اینا میگن آ راست میگه، من کیم؟ خاک بر سرم، من بنده خدای گناهکار. اینجوری یه دفعه وسط دعوا حل میشه، همه چیز درست، کافی یه نکته ای توی صحبتت باشه. بهش گفتن تو کی؟ تو کی هستی دیگه؟ فقال سلمان، شروع کرد حالا میخواد خودش معرفی کنه، اما اولای و اولاک فنطفتون قذره، اول من و اول تو چی هست؟ یه نطفه کثیفی هست. و اما اخرای و اخراک فجیفت اون، آخر کار من و آخر کار تو هم که یک مردار بدبوی گندی هست. درست شد. وقتی هم که روز قیامت شد و میزانها گذاشته شد، هر کسی که ثقل میزان داشته باشه اون کریم و با کرامته، و هر کسی که میزانش سبک باشه و بخوان راهی جهنمش بکنن اون لعیمه و مورد سرزنشه. میبین اصلا بحث تمام میشه. یک کسی بیاد بگه تو چه آدمی هستی؟ تو بگه خودت چه آدمی هستی؟ این دعوا میشه. بگه تو چه آدمی هستی؟ یکم به فکر راست میگه من چه آدمی هستم؟ من یه آدم بیچاره هستم که دستم همیشه به درگاه اهل بیت و خدا درازه، امیدوارم خدا مشکلمون حل بکنه، خدا گرفتاری من و تو رو هم حل بکنه، از هم دیگه جدا بشیم، دعوامون حل بشه مثلا به صورت تمام میشه. کافی انسان یه توجهی اینطور داشته باشه، خدا انشالله این توجه رو به همون بده که بتونیم اینطور مشکلاتمون رو همونطور که اولیاء حق حل میکردن حل بکنیم. بحث بعدی که داریم معرفی بعضی از رفتارهاییست که بوی تکبر میده و انسان میبایستی اونها رو از خودش دور بکنه. اول آیات این زمینه رو بخونیم. ببینید در سوره اسراء آیه 37 میفرماد ولا تمشی فی الارض مرحا، موقع میخواید راه برید روی زمین که راه میرید با کبر و ناز راه نرید. حالا توضیح میدم، روی زمین مثل آدم راه برید، این چه مدل راه رفتنه؟ این یک. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو هیچ وقت نمیتونی زمین رو بشکافی، یه جوری راه میره انگار که من الان میتونم زمین رو زیر و زبر بکنم. میگه نه بابا، نه تو میتونی زمین رو کارش بکنی نه به حد این کوها میرسی، هیچ وقتی به هیچی نمیرسی. تو برو تواضعتو داشته باش. سوره لقمان آیه 18 ولا تسعر خدک للناس، روت رو از مردم بر نگردون. ولا تمشی فی الارض مرحا، با تکبر روی زمین راه نرو، که ان الله لا يحب كل مختال فخور، انسان هایی که متکبر هستند و خود ستایی میکنن خدا اینها رو دوست نداره. یا میفرماد در سوره فرقان آیه 63 و عباد الرحمن، بندگان واقعی خدا اون کسانی هستند که الذين يمشون على الارض هونا، اونهایی که بر روی زمین با تواضع و فروتنی حرکت میکنن، نه اینکه دوتا دستشون نیم متر دوتا نیم متر از دو طرفشون باز است و اینطور اینطور راه میرن. اصلا این چه مدل راه رفتنه؟ که گاهی وقتا ما آدمای خوبمون رو هم در بعضی از تصاویر میبینیم وقتی میخوان بهمون معرفی بکنن، یه نکتهش راه رفتنش که اینجوریه ولی اخلاق خوبی داره. خب این رفتارش بده، اینو چرا نشون میدی؟ این بدآموزی داره، حرکاتش باید درست باشه، لباسش باید درست باشه، حالا ریشش رو از بیخ زده ولی آدم بسیار خوبیه. خب تو که میخوای آدم خوب نشون بدی، خب این عمل رو هم داشته باشه. یه خانم کاملا بی حجابه ولی رفتار خوبی داره، خب لازم نیست تو اینو به عنوان الگو معرفی بکنی. یه کسی رو معرفی کن جامعه صفاتش باشه، یکم نزدیکتر به دین باشه. تو داری یه جورایی ناخودآگاه تبلیغ این قسمت هم میکنی، اومدی یه جاشو درست کنی یه جای دیگه شو داری خدشه دار میکنی. ما گاهی وقتا حواسمون نیست. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که جاهلان میان باش صحبت میکنن همون رفتاری رو داره که حضرت سلمان داشت، میان باش صحبت میکنن یا جریان اینه اینطوریه، با آرامش رد میکنن بحث رو. در احادیث هم به این موضوعات پرداخته شده. من چند تا حدیث رو یادداشت کردم، اینها رو آدرساش رو که اینها رو عرض کنم. یک حدیث ماجراییست که برای حضرت رسول خدا پیش اومد که اینو امام صادق علیه السلام در ابتدای حدیث یه مطلبی رو نقل میکنن، میفرمان که کبر گاهی در بدترین مردمه حالا از هر جنسی که باشن، ما فکر میکنیم مثلا اگر یه نفر بد قیافه بود دیگه کبرش کجا بود بدبخت؟ اگه خانم بود که دیگه کبر نداره، اگه مثلا پیر مرد بود که دیگه کبر نداره. امام صادق میفرما در هر جنسی تکبر هست. این یکی. بعد این قضیه رو نقل میکنن که یه وقتی رسول خدا میخواستن از یه کوچه ای رد بشن، یک زن سیاه چهره‌ای از روی زمین یه چیزای پستی رو جمع میکرد. یعنی هم خودش زشت بود، خب هم خودش زشت بود، هم یه کار زشتی داشت انجام میداد، یه کاری که مثلا حالا تو عرف خیلی قشنگ نیست، کار آدمایی است که دونن. اصحاب رسول خدا اومدن پیشش و بهش گفتن که آقا خانم مثلا این همه کوچه رو گرفتی، یکمی برو کنارتر، رسول خدا دارن میان رد بشن. دیدید ما هم گاهی وقتا میگیم آقا کوچه هستا، ملکتون نیستا، مثلا اینطوری شروع کردن از این حرفا زدن. از رسول خدا چی نگفتن، اومدن از کنارش رد شدن و فرمودن دعوها، رهاش کنید، فانها جبارتون. این امام صادق استشهاد میکنه، این جبار است، این زورش بیشتر از این نمیرسه. اگه زورش بیشتر از این میرسید، اگه نمیذاشتنش به جای صدام تکه تکمون میکرد. این در این حد میتونه تکبرشو نشون بده، جباریتشو نشون بده. یه بارم براتون گفتم با ما مثلا مستخدم چایی آورده، حالا شما هم رفتید ارباب رجوع یه جایی هستید، دست میکنید یه استکانه برداره، میگه از این برش بردار. تو نوکری، تو این مدیر کل میشدی چی میشدی؟ مثلا میری خونه حضرت آقا، آقای دکتر، حضرت آیت الله، نوکرشون باشده جلو در، کفشتو به هم داره بذار اونجا، کفشتو بذار اونجا. و خود آقا اینجوری نیست، آقای دکتر خوب اخلاقش مثلا. ایشون وایساده، وای به حالش اگر این یه وقتی چیزی بشه. اصلا قرار نیست ما بگیم تکبر منوط به پولداریه یا به مقامه. آدم ممکنه بیل میزنه ولی متکبره. صاحبکارش بیاد بهش میگه فعلا اینجا کارتو تعطیل کن، بیا اینجا کار بکن. یه نگاهش میکنه مگه مسخره تو هستم؟ میخوای یه حقوق بهمون بدی؟ خب بابا اینجا دیگه نمیخوام کار کنی، میخوام بیارم دوبر. فردا بهش میگن تو دیگه سر کار، میگه برای چی سر کار، کارگر خوبیه، زور داره، چه میدونم قدرت داره فلان. میگه من نمیخوام، این تو رو آدم وای میسه، خودشو گم کرده، نمیفهمه کارگری. تو کارگری این صاحب کار، هر جا بهت گفت بیل بزن بزن، هر جا گفت خراب کن بکن، هر جا گفت که درست کن درست کن، نظری داشتی پیشنهاد بده، خیلی با زبان آروم. اینها مانع از این که انسان دوچاره کبر شده باشه نیست. حدیث دیگه ای که میخوام عرض کنم خدمتتون، داستان دیگری است که نقل میکنن، امام صادق علیه السلام نقل میکنن که وقتی رسول خدا از یه جای رد میشدن، دیدن یه عده ایستادن، فرمودن که برای چی شما جمع شدید اینجا؟ گفتن که یا رسول الله هازا مجنونم، این دیوانه است، سر داره افتاده، ما هم جمع شدیم دور برش. حضرت فرمودن لیس هازا به مجنون ولیکن نهال مبتلا، این که مجنون نیست، این مبتلا است، مریض بیچار است، خداوند این مریضی بهش داده، سر گرفته، درست شد؟ بعد فرمودن که آیا میخواد بهتون خبر بدم که مجنون واقعی کیه، دیوانه حقیقی کی هست؟ گوش کنید، بعد میبینید بعضی از خودمون ما دیوانه حقیقی هستیم، او دیوانه نیست، من دیوانم. ملاک در دیوانگی این هست که انسان نفهمه کیه، نفهمه چیه. حالا گوش کنید، حضرت فرمودن که اون کسی که وقتی میخواد حرکت بکنه در راه رفتنش آدم متبختریه، انگار که میخواد زمین رو بشکافه و بره، انگار همه دون این هستن موقع راه میره. الناظر فی اطفئه، هی نگاه میکنه دو طرفش، این دیدید تو تلویزیون هم گاهی وقتا تو فیلم ها نشون میده، این لات الباتا رو نشون میده، دستاشون که اینطور اینطوری راه میرن و پاهاشون یه جور خاصی برمیدارن، هی هم نگاه این برمیکنن، نگاه این برمیکنن، احساس گردن کلفتی میکنه. بدبخت، تو در آفرینش به اندازه ارزن نیستی، زورت چقدر زیاده که به زورت می‌نازی؟ اندازه گاومیش هست؟ اندازه شتر هست؟ اندازه فیل هست؟ اندازه نهنگ هست؟ خدا این همه موجود رو آفریده که تو یه وقتی به بازوات ننازی. تو باید اینجا رو درست بکنی. انسان اندیشه است نه بازو. تو تمام عمرتو گذاشتی برای بازوت. برگرد بفهم کی هستی. ساعتها وقتت رو تلف کردی، چه چیزهایی که به خودت تدریق نکردی، چه چیزها که نشنیدی که قیافتو درست بکنی برای چند سواهی و عقلتو از دست دادی، اساس معیشت انسانیتو از دست دادی. بعدم حالا اینطوری راه میری، بهت میگن تو عبودیت نداری، تو متکبری. ببینی اصلا میارزه؟ هی نگاهی وروبرش میکنه، وقتی که راه میره این شونه هاشو اینطور اینطوری تکون میده. انسان باید آروم راه بره. و این آدمه با این حرکتاش توقع داره از خداوند این که بهشتش هم بره، در حال که معصیتش هم داره میکنه. این معصیتش هم میده. انسان میبایست حرکاتش مثل بنده خدا باشه، نه مثل اون کسی که میخواد خدایی کنه بر روی زمین. تو باید مثل بنده راه بری. بنده چجوری راه میره جلو مولاش؟ هیچ وقتی مثلا به ذهنتون برسه یه کسی یه برده داشته باشه، بردهش بیاد جلوش و اینجوری اینجوری بکنه، میگه بیا اینجا بندازی جلو سگا بخورنش؟ من حاضر نیستم با یه جور بنده ای اصلا حرکت بکنم. خدا چجور میخواد طاقت بیاره؟ حال اینکه اون متکبر حقیقی است، این مولای ظاهری، باز اینم خودش متکبر وهم ورش داشته، فکر میکنه مالکه، میخواد سروری کنه، خدایی کنه. تو با اون مالک حقیقی سرکار داره. و هو الذی لا یؤمن شره ولا یرجا خیره. این کسی هست که از شرش مردم در امان نیستن، به خیرش هم امیدی ندارن. فذالک المجنون. اون آدم مجنونه، این که بدبخت مبتلاست، شما دورش جمع شدی. فلذا مجنون رو بدونید کیه. مجنون اون کسیه که مسیرشو گم کرده، تکبر میکنه و در حرکاتش و سکناتش وقتی نگاه میکنید احساس میکنید که این آدم اهل راهی نیست. امام رضا علیه السلام میفرماد که خداوند دوست داره ابن عشرین. خوب دقت کنید حدیث رو، چقدر نکته قشنگه. حضرت با یه مثالی چه قشنگ مطلب رو روشن میکنن. میگن خدا دوست داره که یه کسی 20 سالش باشه ولی شبیه 80 ساله ها عمل کنه. 20 سالشه ولی طمأنینه‌اش، وقارش، عبودیتش مثل کیه؟ مثل یه آدم 80 ساله‌ای که احساس میکنه پاش لب گوره و بدش میاد و دشمنی میکنه با اون کسی که 60 سالشه. ابن 60 اذا کان شبه ابن 20، ولی ادا و ادفارای آدم 20 ساله رو در میاره. مستحبه که وقتی شما به 40 سالت رسید عصا به دست بگیری، وقتی که ریشهات سفید شد، گیست سفید شد، به یاد مرگ بیفتی. بعد همون جوان جقل بازی هایی که زمان 20 سالگیش 15 سالگیش داشته هنوز هم داره، بعد تا بهش میگی میگه آیشون شادابه. این خوب نیست. نمیگه ورزش نکنا، ورزش بکن، ولی تو باید کمی سرت به راحتر باشه. ماه رمضونه، همه نشستن قرآن میکنن، آقا میخواد بره فوتبال. چند سالشه؟ 60 سالشه. ولی میبینی یه جوانی هست 20 سالشه، ما رمزونه، الان با بره فوتبال میشینه قرآن میخونه. میگه خدا میگه من اینو دوست دارم. نگاه کن این 20 ساله است، مقتضای سنش اینه که بلندش بره از اون کارا بکنه، ولی نشسته این کارو انجام میده. انسان میبایستی در وقار یه پله بالاتر از خودش رو از لحاظ سنی داشته باشه و این محبوب خداست. اگر پایین تر رو داشته باشی مورد بغض خدا، بغض، دشمنی خدا قرار میگیری. خدا میگه این نمیفهمه، این نمیفهمه، حیف عقلی که به ای دادن، هیچ استفاده ازش نمی کنه. فلذا انسان میبایست همه چیزش رو در یک مسیر قرار بده. وقتی خدا میبینتش بگه آفرین، آفرین، از ساعت ورزشش هم استفاده بهینه کرد، در اون هم سعی کرد که بهترین مسیر رو بره، نرفت یه ورزشی که خوی وحشیگریش رو زیاد بکنه. وقتی ورزشی که او رو آرامش میده، ضمن این که بدنش رو آماده میکنه، جسمش رو آماده میکنه، حتی به او تکنیک هایی رو یاد میده که بتونه از خودش دفاع کنه، اشکالی نداره. ولی این با خوی تجاوزگری فرق میکنه. وقتی توی تاکسی کنار یه نفر نشسته بودم، از همینا هستن که ماشاءالله یک کله خوبی دارن، نشسته بود بغل دست ما، بعد دیدم که اینجور میکنه، هر از گاهی یه طوری یه ضربه‌ای به ما میزد. یه نگاهش کردیم، ما این بازوشگی که اینقدر و اینطوریه، چرا اینجور میکنه؟ یه مقدار دقت کردم زیر چشمی نگاهش کردم، میدم چرا اینجور میکنه. بعد دیدم این بدبخ اصلا تیک عصبی داره، میدونید اصلا دست خودش نبود، در از گاهی اینجوری میشد، از که رفته با خودش ور رفته بازواش کلوف بشه دیگه، اصلا کلن از لحاظ عصبی ریخته به هم دیگه. خب پسر خوب، ورزش باید مفید باشه، تو میخوای 80 سال عمر کنی، اینا چیه میخوری؟ اینا چیه؟ چرا اینا رو تبلیغ میکنن برامون؟ چیزایی که همه میدونن مضره، همه رسیدن به این مطلب. حدیث دیگری که در این باب باید به اونها بپردازیم، آثار کبر. من آثار کبر رو دیگه یکی یکی احادیث رو نمیخونم، یه تعدادی از اونها رو خدمت دوستان عرض میکنم. همینطور ببینید، اگه کسی کبر در خانه قلبش شروع به رشد کرد، دچار یه چیزهایی میشه، این مطالبی میشه که در احادیث به اونها پرداخته شده. یکیش بددهنی و ناسزاگوییه که قبلا هم توضیح دادم. این به صراحت در احادیث داره که کسی که تکبر در وجودش باشه ناسزاگویی میکنه، بدگویی میکنه، شروع میکنه فحش دادن. دیگر این که یکی از آثار که تکبر اینه که باعث میشه انسان از اون مقام رفعتی که داشته در چشم مردم میفته، اینم یکی از آثارش هست که نمیشه از اینم چه. میخواد بزرگی کنه ولی از چشم میفته. یکی دیگه رذائلش ظاهر میشه. ببینید، آدمی که تکبر نمیکنه رذائلش مخفیه، هیچ کس نمیدونه، ولی موقع خاصی تکبر بکنی یواش یواش همه میفهمن چه گندابه‌ای در وجودت هست، ظاهر میکنی اونا رو، به کلام درشون میاری. یکی دیگه این که دوست نخواهد داشت، دوستانش از اطرافش متفرق میشن. لیس لمتکبر صدیقون، هیچ دوستی براش باقی نمیمونه. و مطلب دیگر این که او رو به گناه میندازه، این خودش دعوتش میکنه، این تکبره به این که نمیخواد هیچی کم نیاره، دعوتش میکنن آقا از این تریاکی میکشی؟ چرا نکشم؟ مجمه برو نیم کیلوشو بخر بیار، مثلا میخواد پولش هم به رخ بکشه. خب بدبخت تو داری خودتو بدبخت میکنی. آقا شیشه میکشی، کراک حاضری یه بار بکشی، هممون بشینیم دوره هم کارا که بعض جوانا کردن و بدبخت شدن، خانواده هاشونم. اینا از باب این بود که میخواستن به همدیگه فخر فروشی کنن، چون تکبر رو از بچگی در وجودشون گذاشتن، ذلت رو در بدنشون گذاشتن، در وجودشون گذاشتن، میخوان حالا تکبر کنن که اون ذلت نباشه، بگن آما عزیزیم. نتیجهش این میشه که میره معتاد میشه، بدبخت میشه. ببینید اگه اینا ریشه یابی بکنید طبق احادیث، چقدر قشنگ میشه جلوگیری خیلی از معایب رو کرد. بچه در خانه باید عزیز باشه، عزت داشته باشه، عزتشو نباید خورد بکنه. اگه عزتشو خورد کردی، میره به دامن یه کسی که عزت بهش بدن، میره یه کاری میکنه که با تکبرش بپوشاند اون ذلتی که داشته. اینا رو روایات داره میگه. فلذا انسان رذائلش ظاهر میشه، به گناه میفته، فضل و شرفش از بین میره. و متاسفانه اینجور است که هیچ کسی تعریف خوبی از اون نمیکنه. انسان متکبر هم پشت سرش چی میگن؟ میگن بارکالله آدم، میگن بابا اینم ولش کن، هر وقت میخواد حرف بزنه بیچاره میگه، هر میخواد برخورد بکنه آدم تحقیر میکنه، ولش کن، این به درد رفاقت نمیخوره. مطلب آخر که خیلی بد هست اینه که اصلا از تعلم علوم و معارف کنار میره. نه اینکه تکبر داری چی یاد نمیگیره، هیچ وقت نمیره یه جایی چیزی یاد بگیره، انسان نباید تکبر داشته باشه تو بشه یه چیزی بهت یاد بدن. و آخرین نکته این که به کثرت الکبره یکون و تلف، اگر کبر همینطور زیاد شد باعث نابودی انسان میشه، انسان رو از اون موجودیت انسانیش میندازه، از اون شخصیت اجتماعیش میندازه، از اون شخصیتی که در خانوادهش داشته حذفش میکنه. و من سراغ دارم افرادی رو که اینطوری هم با زورگویی در خانه سعی دارن بزرگی خودشون رو برسونن، با فحاشی میخوان بزرگتری، با کتک زدن میخوان بزرگتری کنن، عزتی ندارن در وجود خودشون، هر وقت کم بیارن به خودش و پدر و مادر خودشم به اجداد خودشم فحش میده. این فقط تکبر، این معلومه تو عزیز نیستی، چون اگر عزت داشتی به خودت توهین نمی کردی. و این باعث میشه که اطرافیاش حتی اهل خانه خودش ازش رانده میشن، بعد دیگه جایگاهی در قلوب نداری، دوستی نداری. ببین احادیث چه قشنگ با ما صحبت میکنن. بعد کجا میخواید بدید اینها رو یاد بگیرید؟ از کجا میخواید بیارید؟ فلذا عبودیت در سایه اینه، هم دنیا درست میشه اگر بنده خدا باشی، هم آخرتت همه تضمین شده است. و بحث مجازات متکبر، خداوند برای انسان متکبر در دنیا و آخرت مجازاتهای عجیبی گذاشت. اول ببینید مجازاتهایی که در دنیا هست، یکی از اونها ذلته. من یستکبر یزعه الله، کسی که میخواد طلب رفعت و بلندی بکنه و دیگران رو زیر پای خودش نگه داره، خدا به زیر میاردش، خدا به زیر میاره. این قانون الهی، هر کسی که خواست بالاتر قرار بگیره خدا میاردش پایین. ممکن یه چند روزی هم یه جولانی هم بده، اما خدا بالاخره میاردش پایین. انسان میبایستی متواضع حکومت کنه، انسان میبایستی متواضع پدر باشه، انسان میبایستی متواضع مادر باشه، وگرنه دورت خالی میشه، میارنت پایین، اون مقام اولیت رو نداری. نکته دیگر، من تکبر علی الناس ذله، اون کسی که بر مردم فخر فروشی بکنه و تکبر بکنه ذلیل میشه. ممکنه امروز عزت داشته باشی، چهار روز دیگه ذلیلت میکنه و به خدا پناه میبریم، از امام زمان یاری میخوایم. حضرت فرمودن که هیچ آدمی نیست الا فی رأسهی حکمه به ید ملکن، هیچ کسی نیست الا اینکه ملکی رو برای او قرار دادن که حکمت به او میآموزه و حکمتها رو برای او احیا میکنه. وقتی که تواضع میکنه داره انگار از اون ملک قبول میکنه و به اصطلاح به اون ملک گفته میشه که ارفع حکمته، حکمت این رو بالا ببر. و ولیکن وقتی که تکبر میکنه به اون ملک ندا داده میشه که زع حکمته، حکمتشو بیار پایین. پس اگر میخوای دانش و حکمتت بالاتر باشه، اگر میخوای وقتی دیگران بهت مراجعه میکنن خودت مشکلی داری، کلماتی که به کار میبری دوربار باشه و برای دیگران قابل استفاده و برای خودت هم قابل استفاده باشه، میبایستی که تواضع داشته باشی. اگه تکبر داشته باشی اون افکار از ذهنت میپره. کسی که تواضع داشته باشه خداوند او رو به بالا میبره و سربلند میکنه و خداوند بهش میگه که سربلند باش، که خداوند این سربلندی رو به تو بده انشاءالله. اون در چشم مردم بزرگ جلوه میکنه اما در نفس خودش صغیره. کسی که عبده اینجوریه، در چشم مردم بزرگ جلوه میکنه اما تو نفس خودش بهش میگن تو کی هستی؟ میگه بنده خدا. به مردم میگه این کیه؟ مثل حضرت امام میگن این کیه؟ مردم میگن چه صحبت هایی راجع به حضرت امام میکنن و خودش در مورد خودش چی میگفت؟ رحمت خدا بر او باشه و بر هر کسی که در راه اوست. اما اگر که تکبر داشته باشه خداوند اون رو خوردش میکنه و بهش میگه اخسع. اخسع رو به سگ میگن، همون چخ خودمونه. اگه تکبر داشته باشی در چشم خدا اینقدر پست میشی، بهت میگه اخسع، چخ چخ. در چشم مردم کوچیک میاد اما در دل خودش بزرگ میاد. این وسط دیدین ببین در دل خودت اگه بزرگی و تو چشم مردم کوچیکی، تو آدم متکبری هستی. خدا هم داره بهت میگه اگر در چشم مردم بزرگی و در دل خودت کوچک هستی، انسان متواضعی هستی، خداوند هم تو رو دوستت داره و کمکت میکنه و حکمت بهت میده، ملائک رو هم به خدمت تو در میاره. فلذا ببینید در بحث کبریایی آدم نباید ورود بکنه. در بحث کبریایی اگه ورود کردی با درخورد میشه. خداوند تو همین دنیا هم میگذاره چه کار کنن؟ ذلت یکی از آثارشه ولو یه مدتی طول بکشه. درست شد؟ این عدم حکمت هم یکی هست. حکمت از دستت میره و ذلت به دستت میاد. آیا ارزش داره؟ ارزش نداره انسان عبودیتش رو رها کنه و به چنین ورطه‌ای قدم بگذاره. و اما مجازات این متکبرین در آخرت چجوری هست؟ این هم یکی دو تا مطلب هست عرض بکنم، مختصر هست که این بحثم تمام بشه. مجازات متکبرین در آخرت در خود قرآن هم اومده. در سوره نحل آیه 29 میفرماد که فدخلوا ابواب جهنم داخلین خالدین خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین، که شما وارد بشید. به متکبرها گفته میشه شما برید وارد بشید به این جهنم و چه بد جایگاهی هست براتون که برید اونجا و در اونجا بخواد خانه و آشیانه داشته باشید. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، کسانی که از عبادت من سرپیچی میکنن، عبودیت نسبت به من ندارن، اینها به زودی داخل به جهنم میشن. در احادیث هم گفتن که این کسانی که اینجا خودشون رو خیلی بزرگ میبینن اثرش عکسه. در قیامت که میشه میشن این یه ذره زیر دست پاهای اهل قیامت. ببینید یحشر الجبارون والمتکبرون یوم القیامه فی صور الذر، اینهایی که اینجا بزرگی میکردن و خودشون مثل فرعون بودن، مثل یزید بودن، مثل معاویه بودن، خودشون رو از همه بالاتر میدونستن بدون که حجتی از نای حق برای اونها باشه. صدام شدن، هیتلر شدن. اینها در روز قیامت یک خصوصیتی داره. اینها اولین نکته‌ای که دارن این است که خودشون ریز میشن، اصلا جسمانیتشون ریزه، زیر دست و پای مردم لگدمال میشن. اینها اینقدر کوچیک میشن به خاطر اینکه اینها برای خدا ارزش قائل نبودن. در احادیث این نکته رو تکرار کردن. نکته دیگری که داره این هست که در جهنم یک وادی هست، یک بیابانی است به نام حبحب. امام رضا علیه السلام می‌فرماند که حق علی الله سبحانه و ان یسکن فیه کل جبار، این حق برای خدا هست که تمام جبابره عالم رو، اینایی که زورگو بودن، کل جبارا، نگی منظور فرعونها، منم در حد خودم فرعونم، میگه همه حق هست که ببرنش اونجا تو این وادی حبحب ببرنشون. یا در روایت دیگری داره که در جهنم یک وادی هست، یک بیابانی است برای متکبرها. یقال له سقر، اسمش سقره. شکا الی الله عزوجل شدت حره، خود این بیابونه ها از شدت گرمایی که داره که این متکبرها رو توش دارن میسوزونن به خدا پناه میبره، میگه من خیلی داغم چه کار کنم. و سأله ان یأذن له ان یتنفس، از خدا میخواد که یه استراحتی به من بده، من یه نفسی بکشم، یه نفسی تازه کنم، همش همین داغی یه سر نباشه. خداوند بهش اجازه میده فتنفس. وقتی که این کار رو میکنه فاحرق جهنم، مشکل اینجاست. اینقدر این وادی سقر که برای متکبرین هست داغه که وقتی که این میخواد یه نفسی بکشه جهنم به آتش کشیده میشه، جهنم به آتش کشیده میشه. فلذا نگاه کنید بعضی از کارها هست روبروی خدا ایستادن، اینو باید انسان بشناسه. گناه هم میخواد بکنه نره گناهی بکنه که روبروی خدا میسته. مقام کبریایی مال من و تو نیست، اینو باید رهاش کنیم. عبودیت مال من و تو هست. خداوند انشاءالله شیرینی عبودیت رو در وجود همه ما ایجاد کنه و و اعلا مراتبش انشاءالله برسیم و الگو اسوه خودمون رو رسول گرامی اسلام قرار بدیم و مؤمن باشیم و عزیز باشیم و عزتمون رو دریابیم و بفهمیم و از اون طرف هم از تکبر و کبر انشاءالله به تمام مراتبش جدا بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.